بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اخبار به غیب بود که سومین خصوصیتی است که برای عارف و آیتی است که از عارف صادر میشه. اول اینکه غذا کم میخوره و مدت طولانی با غذای کم زندگی رو ادامه میده. دوم اینکه کارهایی که از عهده دیگران بر نمیاد، کارهای پرمشقت رو به آسانی انجام میده. و سوم اینکه اخبار به غیب میکنه. اخبار به غیب رو در طی 16 فصل ما با دلیل عقلی و با بیان برهانی اثبات کردیم و بیان شد که هم انسان در خواب میتونه مطلع بر غیب بشه و هم بعضی از انسانها در حالت بیداری میتونن اطلاع بر غیب پیدا کنن. و نحوه اطلاع بر غیب هم گفته شد که نفس انسانی با عالم فلکی یا عالم عقول تماس میگیره. البته چون بحث مشاعه عالم مثال مطرح نمیشه و الا در حشمت متعالی عالم مثال هم مطرحه. گروهی معتقدن که عالم مثال مرتبط میشیم. این بزرگان انسان اوحدی من الناس با عقول هم مرتبط میشن، اما افراد معمولی فقط با عالم مثال مرتبط میشن. اما مشاعه که عالم مثال قبول ندارن، بحث رو اختصاص میدن به افلاک و عالم عقول. میگن انسان با عالم افلاک مرتبط میشه. و بعد هم بحث های حس مشترک و مباحث دیگه مطرح شد که دیگه احتیاج به گفتن نداره، چون فاصله خیلی طولانی بود. من یه مقدار این قسمت رو هم تکرار کردم. حالا در این فصل 23 که بحث امروز ماست، ایشون اخبار به غیب رو از راه دیگری اثبات میکنن، از راه تجربه نه از راه قیاس. قبلا از راه قیاس بیان شد که اخبار به غیب امریست ممکن بلکه واقع. الان هم از راه تجربه هایی که بعضی از افراد انجام دادن اثبات میکنن که اخبار به غیب امر ممکنه. سه تجربه در اینجا ذکر میشه، سه نوع تجربه که خودش دارای افراد و اقسامی هر کدومش. و تمام این سه تجربه در این مسئله شریکن که باید حواس ظاهره سرگردان بشن و خیال متوقف. این دوتا که مزاحم نفسن و نمیذارن نفس با عالم غیب مرتبط بشه، باید به یه نحوی ساکن بشن. حواس ظاهره رو ساکن میکنن، خیال رو ساکن میکنن، مزاحمت ها برطرف میشه. نفسی که قدرت تلقی غیب داره موفق به تلقی غیب میشه. تمام این سه قسم در این مسئله شریکن که در هر سه حس ظاهر و حس باطن از کار میفته یا لااقل کارش کم میشه. اما راه اول، ایشون میفرماد که گروهی از افراد پیش کاهن، یعنی اون شخص پیشگو میرفتند. و همین الان اون زمان هم رسم بود که از اون سوال میکردن که مثلا فلان چیز بعدن چطوری اتفاق میفته، یا اینکه فرزن الان هم هست که دزدی اموال ما رو برده، تو این رو پیدا کن کجا برده. او دیگه یه کاهنه، یه آدم عارف نیست که بتونه از غیب خبر بده. باید به همین تجربه های ظاهری متمسک بشه، حواس ظاهره خودش رو یا کسی رو از کار بندازه تا بتونه به غیب متصل بشه و این خبر رو بده. اینها سعیشون این بود که شخصی رو پیدا میکردن که از نظر فکری خیلی مترقی نباشه، مثلا بچه باشه، ابله باشه، آدم ساده‌ای باشه. به اون میگفتن که سریعاً بدو، او رو سریعاً به دویدن وادار میکردن و در این کار چنان فشار می آوردن که او به تعب بیفته، به حدی که از شدت تعب چنهو بیهوش بشه. در اون حالت دیگه قوه خیالش کار نمی‌کرد، قوه حواسش تعطیل می‌شد، اشیا رو دیگه نمی‌دید، تاریک می‌دید، چیزی دیگه نمی‌شنید. وقت شروع می‌شد یه حرفایی رو گفتن، اون شخصی که دویده بوده و خسته بوده شروع می‌شد حرفایی رو گفتن. بعد اشخاصی که مأمور بودن حرفا او رو می‌نوشتن که ببینن از توی حرفای او چی میتونن استنباط کنن و برای اون کاری که لازمه چاره اندیشی کنن. بعد از لابلای حرفاش در می آوردن مطلوب خودشون رو، می فهمیدن که این اجناسی که دزدی شده کجا رفته، دزد کجا برده، یا اگر پیشگویی می خواستن بکنن که فرضاً این آدم عاقبتش چی میشه، به توسط همین حرفای در هم بر همی که اون شخص خسته می زد، اینها یه چیزهایی به دست می آوردن و نظر می دادن. پس راه اولی که در اینجا ذکر شد این بود که کاهن با این تدبیری که اندیشیده، یعنی با خسته کردن شخص، قوای ظاهری او و قوای باطنی او را از کار مینداخت و نفس او را که آماده تلقی غیب بود مستعد تلقی غیب می کرد و او با غیب مرتبط می شد، حرفاش ضبط می شد، از روی حرفایی که ضبط شده نتیجه گیری می شد. نمیدونیم ما خودمونم که سالم باشیم مرتبط میشیم، هیچ معلوم نیست چی رو مرتبط میشیم. نفس ما چون خودش از عالم ملکوته قابلیت داره که با اون عالم مرتبط بشه، چه با عالم مثال، چه با عالم افلاک، چه با عالم عقول، چون اونجاییه. اما چگونه مرتبط میشه ما نمیدونیم. همونطور که در وقت تعقل شما مرتبط میشید، ازتون بپرسن چجوری مرتبط شدین، نحوهشو نمیدونید، ولی میدونید مرتبط شدید با عالمی و صورت عقلی رو از اون عالم گرفتید. میفهمید که این صورت در ذهن شما القا شد و شما این صورت رو نداشتید، که انه نفستون روشن شد. اما یه نفر این صورت رو در ذهن شما انداخت، چجوری شما مرتبط شدید؟ نه، به ارتباط روشن نیست، مگه برای کسانی که نفس رو کاملا بشناسن، عقل رو بشناسن، وقت روابط اینا رو میشناسن، که اونا افراد خیلی کمن، برای مردم معمول روشن نیست. نه، مزاحمت که دفع بشه، نفس چون مقتضی داره مرتبط میشه. این رو من قبلا احتمالا عرض کرده باشم، در هر کاری و در هر مقتضایی دو چیز اگر باشه کافی اون مقتضا انجام میگیره. یکی مقتضی موجود باشه، یکی مانع مفقود باشه. اینو ما از قدیم بهمون گفتن. حالا نفس ما مقتضی ارتباط با غیب رو داره، مقتضی اینه که از همون عالمه، چون از اون عالمه پس مقتضی رو داره. مانع این حواس ظاهره و خیاله. اگر ما به نحوی تونستیم این مانع رو برطرف کنیم، دیگه لازم نیست مقتضی رو شکوفا کنیم، مقتضی خودش هست. وقت مانع مفقود میشه، مقتضی هم موجود، مقتضا حاصل میشه، یعنی ارتباط با غیب پیدا میشه. احتیاجی به چیز دیگری نداریم جز اینکه این دو تا مانع رو از بین ببریم. حالا برای توجه کنید که بخونیم، امروز خیلی مطلب نداریم، بیشتر لغت معنا کردنه. صفحه 411 فصل 23 اشارتون. انه قد یستعین و بعض التبای لفعال یعرض منها للحس حیرتون و للخیال وقفتون. بعضی از تبای استعانت میجویند، کمک میگیرند، افعالی رو که به توسط اون افعال حس حیرت پیدا کنه و خیال وقفه. تبای جمع طبیعته، طبیعت هم اون نیرویی است که بدن رو تدبیر میکنه، نیرویی که در انسان موجوده که بدن انسان رو تدبیر میکنه. حالا البته طبیعت مطلقه، هر نیرویی که تدبیر کننده شی باشه بهش میگن طبیعت. بعضیا در تفسیر طبیعت قید اراده رو هم اضافه میکنن و بعضی ها اضافه نمی کنن. اونایی که اضافه نمی کنن طبیعت رو اعم قرار میدن، اونایی که اضافه میکنن اختصاصش میدن به ذب العقول یا ذب اراده. بعض طبایع اشاره به این داره که انسان ها با بدنشون این کار رو نمی کنن، با طبیعتشون، با اون روحشون، و اون قوهی که میتونه تدبیر کنه این کار رو انجام میدن، استعانت میکنند و کمک میگیرند به افعالی که یعرض من حال الحس، اتفاق میفته از ناحیه اون افعال برای حس، حیرتی، حیرت این سرگردانی، سرگشتگی، و للخیال وقفتون، خیال هم وقفه پیدا میکنه، کارشو انجام نمیده. اون وقت وقتی این دوتا عمل حاصل شد، یعنی حس حیرت پیدا شد، خیال متوقف شد، فتستعد القوت المتلقیت للغیب تلقیان صالحان، اون قوهی که متلقی غیبه، یعنی برخورده با غیب میکنه و غیب رو ملاقات میکنه، که همون نفسه که عرض کردم اقتضا درش موجوده، با از بین رفتن این دو مانع مستعد میشود تلقیان صالحا. بله، استعدادن صالحا خوبه، اونم خوبه. بله، فتستعد دلقوت المتلقیت للغیب استعدادن صالحا، این شاید بهترم باشه. یعنی استعداد در اصل بوده، حالا که این دوتا مانع برطرف شدن، استعداد صالح میشه، یعنی استعداد نیکو و خوبی میشه. اصل استعداد قبلا بوده، این نسخه استعدادن ظاهرا بهتره. فتستعد دلقوت المتلقیت للغیب استعدادن صالحا، استعداد صالح پیدا میکنه، این استعداد اصلی رو تقویت میکنه بر اثر از بین رفتن این دو مانع. از طرف دیگه اینجور انسان هایی که الان ما بحثشون رو مطرح میکنیم، اینها از عقل تقریبا خالی هن. یا قوه عاقله شون اگر هم داشته باشند بسیار ضعیف فعالیت میکنه، پس تمام کار اینها رو قوه واهمه انجام میده، و قوه واهمه با همونطور که عرض کردیم با عالم عقول نمیتونه مرتبط بشه، یا باید با عالم افلاک مرتبط بشه، یا با عالم اجنه مرتبط بشه، یا با عالم مثال، چنانچه غیر حکمت مشا گفتن. پس همه کاره در این جور انسان‌ها وهمه. وهم گاهی پراکنده است، یعنی متوجه این معنا، متوجه اون معنا، متوجه معنای سوم، یک جا متمرکز نیست. چون یک جا متمرکز نیست، نمیتونه اون چراش درک کرده کاملا درک بکنه. ولی اینها، یعنی کسانی که این تدبیراتی رو که ذهن میکنیم اندیشیدن، سعی میکنن وهم شخص رو روی یک هدف متمرکز کنن. وقتی که وهم متمرکز شد، قبولش اختصاص پیدا میکنه به همون هدف، دیگه چیز دیگه قبول نمیکنه، موانع برطرف شدن. وهم هم که میخواد گیرندگی داشته باشه، روی یک هدف متمرکز شده، پیداست که اون هدف زود به زودی به دست میاد. مثلا متمرکز شده روی این که این دزدی رو که مثلا این آقا رو چاپیده، این رو پیدا کنه، دیگه بیش از این وهمش همتی نداره، تمام توانش رو صرف همین کار داره میکنه، موانع برطرف شده، واهمم که متمرکز شده بر یک امر، خب به قول ایشون بعدن بلا درنگ این هدف رو به دست میاره و میتونه اون دود رو پیدا کنه، حالا یا با تماس گرفتن با اجنه، یا با افلاک، یا با عالم مثال، به هر ترتیب. بله؟ چون دیگه تمام راه ها بسته میشه دیگه، پراکنده، چون از طریق بیرون ارتزاق میکنه، وقتی راه بیرون بسته بشه دیگه وهم متمرکز میشه روی چیزی که ازش خواستن. حتما قبلا هم بهش تذکر میدن، قبل از اینکه بدوگوننش بشه میگن، میگن ما فلان دزد رو میخوام پیدا کنی، و تلقینش هم میکنن که تو میتونی این دزد رو بگی کجا، قبلا آمادش میکنن و بعد میدوگوننش. و قد وجه الرحمه الى قرض بینه، در حالی که این شخصی که میخواد این کار رو انجام بده متوجه کرده وهمش رو به یه هدف معینی، اون وقت فیتخصص به ذالک قبوله، قبوله فاعل یتخصصه، یعنی به اون هدف قبول وهم اختصاص پیدا میکنه. وهم قبل از اینکه متمرکز بشه هر چیزی رو میتونه قبول کنه، ولی حالا که متمرکز شده به همون هدفی که تمرکز پیدا کرده قبولش اختصاص پیدا میکنه، چیز دیگه رو قبول نمیکنه. مثل ما یوسر، از اینجا تا اینجا امر کلی رو بیان کردن، جامع رو بیان کردن، که اگر بخواهیم به غیب متصل بشیم نه از طرق گذشته، باید حس رو و خیال رو تعطیل کنیم. اما نحوه تعطیل کردن چگونه است؟ از اینجا شروع میشه. سه نحوه رو ذکر میکنن، سه نحوه رو ذکر میکنن بعد از اینکه جامع گفته شد. اما نحوه اول، مثل ما یؤثر عن قوم من الاتراک انهم اذا فزعوا الى کاهنهم فی تقدمت معرفتن فزع هو الى شد حسیس جدا. یؤثر یعنی حکایت میشه، روایت میشه. مثل ما یؤثر نقل میشه از قوم من الاتراک، گروهی از ترک ها، که انهم اذا فزعوا الى کاهنهم، اینها وقتی که پناه میبرند به سمت کاهنشون، یعنی اونجا اینطور رسمه، در بین ترک ها اینطور رسمه، البته حالا دیگه اختصاص به ترک ها نداره، در جهه دیگه هم این رسم شده، که وقتی میخوان پیشگویی رو به دست بیارن، هیچ مطلب غیبی رو به دست بیارن، پناه میبرن به کاهنشون. کاهن یعنی فاگیر، پیشگو، غیبگو، اون شخصی که معبدی رو اداره میکنه، یا کسی که در بین یهودی‌ها با بت پرستا واسطه میشد که خدا قربانی رو قبول کنه، اینا رو میگفتن کاهن. البته در اینجا منظور از کاهن اینا نیست، منظور فقط همون غیبگوه، همون فالگیره. فزعوا الی کاهنه، فزعوا یعنی پناه میبردن به کاهنشون. بله؟ فرهو بله. خب کتاب ما که بله فتح بود معنا میشه، فرقو هم معنا میشه، بله، یعنی تمام کارشونو میذاشتن خالی میشدن به سمت کاهن، یعنی تمام همتشون بود که برن به سمت کاهنشون، اینم میشه. ولی فزعو ظاهرا درست باشه، چون اون ترجمه قدیم التجا معنا کرده، التجا پیدا می کردن به کاهنشون. التجا همون پناه بردنه، همون معنای فزعه، نه معنای فراقت. فرقو میشه گفت نقطه خوردی این ورتر نوشته شده، البته معنا میشه فرقو، اما فزعو ظاهرا نسخه فزعو باشه. فزعو الی کاهن فی تقدمت معرفتن، تقدمت معرفتن رو هم یعنی پیشگویی، معرفت یعنی شناخت، تقدمه یعنی زود شناخت، یعنی چیزی رو قبل از اینکه واقع بشه ما بشناسیم، این میشه پیشگویی. فزع هو و الی شد حسیس، اینجا چی دارین؟ اینجا فزع داری؟ فزع هو و یعنی پناه میبرد اون کاهن، الی شد حسیس جدا. شد معنی‌های مختلف داره، در اینجا به معنی دویدن، شد یعنی دویدن، حسیس یعنی شدید، جدن هم که معلوم یعنی بسیار شدید. فلا یزال یلحس فی، لحس دو معنا داره، یکی که البته هر دو معنا شبیه همه، یکی انسانی یا حیوانی از شدت تشنگی زبان رو بیرون آورد، معنای دوم انسانی یا حیوانی از شدت خستگی زبانش بیرون آمد، که معنای دوم در اینجا مناسبه. فلا یزال یلحس فی، یعنی همواره دائما به تعب میافتد اون شخصی که مشغول دویدن فیه، در این شد، در این دویدن به تعب میافته، یعنی زیاد میدوننش، یه لحظه رهاش نمی کنن، زیاد میدونن به طوری که به تعب بیفته. حتی یکاد و یقشا علیه، به طوری که نزدیکه که به حالت بیهوشی در بیاد، یقشا علیه یعنی بیهوش بشه. خب به این حالت که میفته شروع میکنه، ثم ینطق به ما یخیل الی، حرف میزنه به اون چه که به او به وهم او افتاده، یا خیلو الی یعنی اون چه که به گمانش رسیده، اون چه که به وهمش افتاده، هر چی که تو ذهنش بیاد دیگه شروع میکنه به گفتن، یعنی بی اختیار حرف میزنه. و المستمعون یذبتون ما یلفظه ضبطا، اونایی که اطرافشن میشنون که این چی میگه، یذبتون ما یلفظه، آنچه رو که او تلفظ میکنه اینا ضبط میکنه، حالا یا مینویسن یا تو ذهنشون نگه میدارن، ضبطن، یه نوع ضبط میکنن، حتی بنو علیه تدبیرا، تا بران چه که او گفته چاره اندیشی کنن، یعنی اون کاری که میخوان انجام بدن، دزدی که میخوان مثلا پیدا کنن، روی حرفای این مبتنیان بر حرفای این پیداش کنن. این نمونه اول، که در نمونه اول توجه کردید که از دواندن شدید شخص به صورتی که به حد بیهوشی بیفته ازش حرف میکشند و این حرفها رو معیار قرار میدن برای رسیدن به هدف خودشون. نه خیر، واهمه مزاحم نیست، مگر اینکه از طرف خیال مزاحمت ایجاد بشه، چون واهمه خودش متصرف نیست، قوه خیاله که متصرفه، چون متصرفه یک جا آرام نداره، این منتقل میشه از این ور به اون ور، یه انباشته‌ای در اختیار قوه مدرشه قرار میده. اگر اون خیال رو که متصرفه و متحرکه آرومش کنیم، بقیه سر کار خودشونه. بالاخره واهمش هست دیگه، اونی که شما میفرمایید ممکنه واهمش هم مریض باشه، نتونه کاری انجام بده، یعنی مقتضی هم قاصر باشه. اگه مقتضی قاصر نباشه، شخص مریض باشه، قبلا هم گفتیم اگر شخص مریض باشه میتونه غیب بگه، قبلا تو فصل فصل 16 هم. در فصل 16 هم گفتیم اگر اعضای رئیسه مریض باشن، و در فصلهای بعد گفتیم اگر خیال مریض باشه، ولی واهمه نباید مریض باشه، اگه واهمه مریض شد کار انجام نمیشه. واهمه ممکنه سست باشه ولی نباید مریض باشه، بلکه اصلا سست هم نباید باشه، عاقله سست باشه، ولی واهمه باید قوت داشته باشه. اونی که شما میفرمایید شاید بالاخره یه ایراد دیگه داشته باشه، شخصی باشه که ایراد رو واهمش وارد نباشه، یعنی مقتدی موجود باشه. اگه مانع رو مفقود کنید غالبا خبر میده، به شرطی که عاقلم کار نکنه زیادا، اگه عاقل کار بکنه جلو واهمه رو میگیره، همونطور که در انسانهای عاقل هرچی هم بدونیدش هیچ وقت جواب درستی نمیده. حالا شما ظاهرا به عاقلها توجه دارید، عاقلی که مریض شده، عاقلی که شدیداً دویده به تعب افتاده حتی نزدیک بیهوشی، این خبر از غیب نمیده، چون واهمش قوی نیست، عاقلش مانعه. باید واهمه رو شما رئیس فرد کنید تا بتونی کار انجام بده. در لذایشون مثال میزنن به انسان های بول، به انسان سوی که عاقلش هنوز فعال نشده، واهمه قوت داره، واهمه قوت داره کار انجام میده. اما اگر عاقل قوی باشه، عاقل جلوی کار واهمه رو میگیره، مقتدی قاصر میشه. چرا؟ قبلا داشتیم، اون دیگه روش دیگه ای داره غیر از اینه. اون روش 16 فصل در مورد اخبار عاقله بحث کردیم که عاقله چجوری خبر میده، اون بحثش گذشت، فعلا بحثمون در واهمه است که عاقله نمیخواد کار کنه.
مواردی که بدون تعبیر
چی صورت
میگیره،
صرفا
آینه
میگیرن، اونم میگه،
مالا اینا رو میگه. من خودم یا بودم ولی چیز رو نیدم در دیواره.
بله، خب بعضی ها ولی اینکه بچه هستند اما به خاطر قوتی که نیروی ادراکیشون داره نمیتونن ببینن، یعنی قوه عاقله مزاحمه، اما نه اون ساده ها میبینن، اونه که سادن میبینن. نه، حواس باید تاریک بشه، حواس و خیال باید تاریک بشه. مثلا این شخصی که میدوه دیگه اگه یه چیزی جلوش بیارن نمیبینه، چشم باز اما درست نمیبینه، اگه باش حرف بزنه نمیشنه، واهمه متمرکز میشه، نه اونا. ها اگر حواس متمرکز باشه اون حال میگیم الان. فعلا شما این مورد رو بحث کنید، همین موردی که با دویدن این حالت پیش آمده، از راه‌های دیگه اگه بخواد پیش بیاد انشالله الان عرض میکنیم که اگه حواس رو یه جا متمرکز کنه متشنجش میکنه، بازم احتمال ارتباط واقعی برقرار میشه، الان توضیح میدیم. این موردی که گفتیم از راه دویدن حواس از کار میفته، نه از راه تمرکز حواس، حواس تمرکزی نداره، فقط واهمه تمرکز داره. نه خود واهم است، متخیله که باید ساکن بشه. نه متخیله رو، متخیله رو متوقف میکنیم نه تعطیل. متوقف میکنیم یعنی اون جنبشش رو ازش میگیریم، اون انتقالش رو ازش
میگیریم.
نه متوهم هم صور جزئیه رو با مدرکاتش با صور جزئیه مرتبط هست و لزومی هم نداره صور رو درک بکنه، معنا در ذهنش القا بشه، معنای جزئی کافیه. صور هم بخواد ادراک بشه باید قوه متخیله از کار نیفتاده، تخیلش یعنی تصرفش از کار افتاده، به قولشون متوقف شده نه تعطیل شده. نه اخبار کس اصلا اخبار کار متوهمه نیست، کار متخیلم نیست، اخبار کار زبانه، اون زبانش داره اخبار میکنه. چه قوه مطلع شد بر غیب که این زبان گویا شد؟ واهمه مطلع شد. بله
اونی که مطلع شده ابتدا
متخیل
هست
و واهمه.
اگر بگیم متوهمه هست
نه صبر جزئیه رو با واسطه درش میکنه، چون واهمه، چون واهمه مثل عاقله میمونه. یه روزی من ظاهرا عرض کردم که عاقله مخدوم همه قواست، بعد از عاقله واهمه مخدومه. یعنی اگر عاقله رو تعطیل کردیم واهمه ریاست میکنه و او دستور میده. خب به متخیله دستور میده که صبر جزئیه رو تصور کن، در اختیار من قرار بده. اگر غیب صور باشه اینطور، اگر هم همونطور که عرض کردم معانی جزئیه باشه که دیگه احتیاج اصلا به متخیل ما نداریم، فقط معنا.
صور رو
بله
صورت رو معنی اون تصوری که بکنید.
نه ایشون ظاهرا حق دارن، چون تقریبا دو ماه فاصله شده با اونچه که ما خوندیم. ما قبلا گفتیم که در اون مباحث قبلی که بحث قیاس بود، عاقله ما معنا رو از غیب میگیره و اثر این معنا وارد خیال و وارد حس مشترک میشه. اثر رو همون وقت توضیح داده، یعنی تنزل. شما میگید من اینو دیدم، ولی وقتی که از غیب به شما القا شد دیدنی نبود، اون وقت یه معنای کلی به شما القا شد، دستگاه ادراکیتون این معنا رو راند به سمت حس مشترک، اونجا دیدن رخ داد که تمام مباحثش گذشته قبلا. که توجه میکنید اونچه که به ما افاضه شد ابتدا صورت نبود، آنچه که آید ما شد صورت شد. یعنی از اول به ما معنا دادن، دستگاه ادراکی ما بر اثر انتقال این معنا، این معنا رو رسوند به صورت مشاهد و مشاهده کرد. بله ما دیدیم شنیدیم، ولی اونچه که به ما داده شد شنیدنی نبود، دیدنی نبود، معنا بود که میتونست با تنزلش از سنخ دیدنی بشه یا از سنخ شنیدنی بشه. ما باید قبلا گذاشته اینجا هم همینطوره. نه بله بله نه اینو همونه، عکس نیست، اینم همینه. قبلا گفتیم که عاقله معنا رو میگیره و به صورت جزئی درش میاره. حالا میگیم واهمه معنا رو میگیره به صورت، به نحو صورت درش میاره. حالا همونو میگیم. نه میده قوای دیگه، قوای دیگه مشغول فعالیت هن. عکس آنچه که ما از خارج میگیریم، یه همه قبلا گذاشته که حس مشترک ما هم از خارج میگیره هم از داخل میگیره.
صورت مخصوص نمیگید، چون اصلا ارتباط حسی با پیدا نمی کنید که بخواهم صورت لزومی هم نداره که ما بیایم اینو توجیه کنیم، بگیم مثلا واهمه میگیره بعد مثلا میده به خیال به صورت صورت در اصلا ما ارتباط صورت نکنیم. ما از به را اگر هست یک یافت حضوری در حقیقت میشه،
بله
خیلی درک میکنیم به صورت مفهوم در مانده از مفهوم حضور،
بله این شخص اونچه رو که درک کرده بالاخره به زبان آورده. این وقتی میخواد به زبان بیاره باید یه مراحلی رو طی بکنه. همین معانی جزئی رو ما وقتی به زبان میاریم یه مراحلی رو طی میکنیم.
دیگه لازم نیست بده تو ما تخیل یا خیال که الان ما مثلا از محبت جزئی که اخبار میدیم آیا لازم این در خیال وارد بشه؟ نه دیگه، همون واقعی که در صورت جزئی
بله حالا وارد خیال هم که نشه بالاخره مراحلی باید طی بشه تا به زبان بیاد. اون مراحل رو الان عرض می‌کردم، لازم نیست به نحو صورت باشه. ممکنه اون شخصی که به تعب افتاده چیزی مشاهده نکنه، فقط آنچه را که درک کرده به زبان بیاره. اگه بخواد خودش هم مشاهده بکنه باید بره و به قالب کلمات در میاره، اون احتیاج شاید به تخیل نداشته باشه. شاید تنزلش قابلیت داره.
محبت جزئی که با درک
بکنه
آیا قابل تنزل و حضور خیال هست؟
بله.
که به صورت صورت
در خیال؟ بله. اینو قبلا در فصل 20 گفتیم که خیال معنا رو هم به نحو صورت در میاره. فرض کنید که
من فکر کنم همونطور که بحث شده اینا صورت معنی مفهوم بشه، یعنی ما از اون یافت درونی مفهوم میکنم.
نه این نبود، حتی ایشون مثال زد به این که خوبی های ملک رو به صورت نقش و نگار زیبا جلوه میده. معلوم بود مفهوم نیست، این نقشه، واقعا نقشی که قابل رؤیت باشه. شیطان رو به صورت قبیح ترسیم میکنه، این ترسیم متخیل است که بعد روی قلم رسام و نقاش ظاهر میشه. بله اینا رو هم گفتیم، من عرض میکنم خیلی مبحث فاصله افتاده یادمون رفته. گفتیم اگر صورت واضحاً وارد متخیله بشه دیگه متخیله صورتگری و حکایتگری نمی کنه، همون صورتی رو که بهش دادیم همون رو میگیره، ترسیم دیگه نمی کنه. اگر مبهمن وارد شد بله صورتگری میکنه. اینا خودمون قبلا گفتیم
در حقیقت اون نیست که تنظر میکنه در خیال ما میاد، خیال ما میاد شروع کنیم و اصلا خاص خیال رو بگردن همون چیزی که در واقع همی درک شده چیزی بر خودش میسازه. کسانی که قوی هستن اونجا فرموزه، کسانی که قوی هستن میتونن از این صوری که در خیال وجود داره و این باز رو میکنه بفهمن که در واقع من چه خبر بوده.
علی حال اگر بخواد معنای کلی وارد خیال بشه و تنزل کنه، اون وقت یا همون تنزلش رو خیال در اختیار حس مشترک قرار میده یا مبدلش میکنه به صورت ساخته شده و در اختیار حس مشترک قرار میده. هیچ وقت معنی کلی بدون تنزل وارد خیال نمیشه. ما باید قبل از اینکه تعطیل کنیم بحث رو این دو فصل رو میخوندیم، چون فاصله افتاد این مطالب قبلی یادمون رفت. اما مثال دوم، مثال دوم اینه که گاهی به شخصی که میخوان استنتاقش کنند و ازش غیب رو بپرسند یک شیء شفافی که چشم رو به لرزه در بیاره، یعنی چشم رو نظر ثابت بمونه، در اختیارش میذارن. مثلا این منشورهایی که از شیشه میتراشن، شیشه هایی که اطرافشو به صورت مزلع در میارن، یعنی یه شیشه گردی نیست، منشوره، بله شیشه گردی نیست، شیشه هایی که اطرافش تراشیده شده است، همینه که به بعدی چراغ آویزون میکنن، کریستال، بله اینا رو در اختیار شخص قرار میدن، نوری هم به این شیشه میتابونن، چون نور وقتی به این شیشه مزلع میتابه میشکنه، اگه شیشه گرد بود نمیشکست، نور صاف رد میشد، اما حالا که میشکنه چشم متحیر میشه، میخواد این نور رو نگاه کنه یا اون نور رو، همینطور سرگردانه. یه مدتی که خیره به این منشور نظر کرد تقریبا از کار میفته، چشم از تقریبا از کار میفته، خیال هم به دنبالش، دوباره همون اوضاعی که گفتیم پیش میاد، واهمه متمرکز میشه و اون شی رو که میخوان پیدا میکنه. گاهی هم شیشه صافی رو بهش میدن مثل آینه، یا شیشه صافی که نور به طرف شفاف باشه نور رو رد کنه، باز نور رو میتابونن و به همون صورت بهش میگن خیره نگاه کن، اون نگاه میکنه و چشم از کار میفته و بعدم بقیه حواس به صورتی از کار میفته و اون چیزی رو که میخواد ببینه میبینه. که این نظیرش رو الان امروزه میگن که کاسه آبی میذارن یا که آینه رو نگه میدارن جلوی چشم بچه و بعد بهش تلقین میکنن که کسی میاد باش حرف بزن ازش سوال کن، و هم حرف میزنه سوال میکنه، سوالا رو با ضبط جوابا رو ضبط میکنن و روی همون جوابی که اون بچه گفته چاره اندیشی میکنن، مثلا دوزی رو که میخواد پیدا کنه پیدا میکنه. حس وقتی تعطیل بشه خیال هم تقریبا ضعیف میشه، چون مواد خام خیال از جانب حس میاد، اگرچه کاملا از فعالیت نمیفته ولی ضعیف میشه. و در یکی از فصول گذشته گفتیم اگر شواغل حسی کم بشن، در فصل 18 هم گفتیم، در فصل 18 هم گفتیم اگر شواغل حسی کم بشن نفس میتونه یا لقوه واهمه یا قوه عاقله میتونه با غیب ملاقات کنه و برخورد داشته باشه. او مثل ما یشقل یا یشقل، هر دو جور درسته. او مثل ما یشقل و بعض ما یستنطق فی هذا المعنا به تأمل شیء من شفاف مرعش للبصر به رجرجته او مدهش ایاه به شفیفه. اینم نمونه دوم، مثل اون موردی که سرگرم می شود بعض ما، نگفته بعد من، به این خودش دقتی داره، انسانی رو مشغول میکنن به تأمل شیء شفاف، ولی چون این انسان از نظر عاقله ضعیفه یا اصلا عاقلش فعال نیست، لفظ ما که برای غیر ذوال عقول براش آورده، بعض ما یستنطق، اونجا ما داری؟ من آورده، خب اونجا احترام گذاشته. بله شاید هم بد نباشه، بالاخره بعد ما یک تنطق بهتره، الان من ناچارشم توجیه کنم، بله بالاخره برای انسان ما گفته نمیشه، حالا اگر ما باشه نسخه و درستن باشه باید به همین صورت که عرض کردم توجیه کنیم، ولی اگر نسخه شما درست باشه که احتمالا درست باشه من. کم غالبا در این جور نوشته ها بر عاقل اطلاقش میکنه، بله اونا هستش، ولی در نوشته های ماها غالبا ما گفته نمیشه. حالا الهی اگرم ما گفتن یا از همون اجازه عامی که داریم که ما رو بر ذوال عقول هم اطلاق کنیم استفاده کردیم، یا از همین توجیه که عرض کردم. اما خب اگر من باشه چون که در نسخه شماست بد نیست، بهتره. من بارها عرض کردم نسخه مصر متنش اصح از متن ماست. او مثل ما یشقل و بعض من یستنطق فی هذا المعنا، یستنطق یعنی استنطاق میشه، حرفو میخوان از زبونش بکشن، او خودش نمیخواد حرف بزنه، میخوان یه جوری وادارش کنه به اینکه حرف بزنه. فی هذا المعنا، هذا المعنا یعنی عقب گویی کردن، همین پیشگویی، تقدمت معرفته. به تأمل متعلق به یشقل است، مشغولش میکنن به تأمل شیء. تأمل به معنای نیک نظر کردنه، یعنی خیره شدن، نه یه نظر معمولی، یه نظر گذرا، بلکه یه نظر متمرکز. به تأمل شیء من شفاف، شیء باشه که شفاف باشه، نور رو رد کنه. مرعش للبصر به رجرجتهی، که بصر رو به رعشه و به لرزش بندازه. مرعش یعنی لرزاننده، رجرجه به معنای رفت آمد در عین نورانی بودنه. هر رفت آمدی رو رجرجه نمیگن، رفت آمدی که نورانی باشه، یعنی مثلا فرض کنید یک پرتوی خورشید افتاده باشه توی اتاقی و بر اثر لرزش اون شیشه مثلا این پرتو بلرزه، این رو میگن رجرجه، یعنی رفت و آمد این شی در حالی که نورانیست. تأمل شیء من شفاف مرعش للبصر برجرجته، با هم با سببیت، یعنی به سبب اون لرزشی که داره، لرزش نورانی که داره. او مدهشن یاهو به شفیفی، مدهش اصل بر مرعشه، یعنی یا بصر رو به لرزه بندازه یا بصر رو به دهش و سرگشتگی و سرگردانی بکشه که چشم نتونه سرگردان بشه، یعنی نتونه ببینه که اینو درش بکنه یا اونو درش بکنه، حالت ابهام براش پیش بیاد، تاریک بشه، نتونه درست ببینه. به شفیفی باز بابای سببیت، یعنی به خاطر شفیف، به خاطر رد کردن اونو. که در مثال قبلی شیشه بود که تراشیده شده بود، در این مثال لازم نیست شیشه تراشیده بشه، از هر دو نور رد میشه. اما در یکی شیشه تراشیده شده است، نور لرزان رد میشه، از دیگری نور لرزان رد نمیشه، ولی علی‌الحال خیره نگاه کردن باعث میشه که چشم آسیب ببینه و دیگه نبینه، چون نور چه لرزش داشته باشه چه صاف از طریق شیشه وارد بشه بالاخره چشم مدتی خسته میکنه. شفیف یعنی شفاف بوده. نه، اون وقت متخیل آزاد بود، متخیل آزاد بود، اگه چشم میبستن متخیل آزاد بود. باید چشم از کار بندازن که متخیل از کار بیفته. اصل کار اینه که متخیل را از کار بندازن که تصرف نکنه. چشم از کار مینداختن به صورتی که متخیل از کار بیفته، ولی اگه شما چشم بندید متخیل این فعالیتشو میکنه. خب ظاهرا نمیرسیم مورد سوم رو بخونیم، مورد سوم چه نمونه برای جلسه هست.